أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. وأهل بيته الأطيبين الأجرين سيما بقية الله في العالمين، بهم نتبنى ومن أعضائه نتبنى إلى الله. مردم شما بزرگواران و دانشمندان و فرهیختگان و فضلای حوزوی و دانشگاهی، برادران سپاهی و بسیجی و برادران و خواهران گرامی را عرض می‌کنم و این ایام پربرکت را به پیشگاه امت اسلامی و شما بزرگواران تهنیت عرض می‌کنم و از خدای سبحان مسئلت می‌کنم روح مطهر امام راحل و شهدای انقلاب جنگ را با انبیاء و اولیای الهی محشور بفرماید و توفیق بهره برداری از این فداکاری ها را به همه ما مرحمت کند. یک بیان نورانی از وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه رسیده است، برای که به همه تهدیدها خاتمه بدهد فرمود: اما بعد، فکه ان دنیا لم تکن و ان الاخره لم تزل. فرمود گویا اصلا دنیایی نبود و گویا همیشه آخرت است. آیا این بیان آرزوست یا سبقه تربیتی دارد؟ انسان میتواند هر چی زندگی کند که اصلا در دنیا نباشد و همیشه در آخرت باشد. این که فرمود اما وقت و که اند دنیا لم تکن و که اند آخره لم تزل، یعنی من در زندگیم طرزی به سر بودم که هیچ وقت در دنیا نبودم و همیشه‌ام در آخرتم. به ما هم فرمودن اهل بیت عصمت و طهارت مانند رسول خدا علیه السلام و علیه السلام اسوه شمایم. اگر در سوره احزاب فرمود قد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، چون اهل بیت یک نورن، در حقیقت اینها اسوه مایم. آیا این فرمایش حضرت یک آرزوی محض است یا یه واقعیتی است که اونها رسیدن و ما را ترغیب کردن که اونجا برسیم؟ ما اگر دنیا را بشناسیم و حقیقت دنیا را ارزیابی کنیم، می‌بینیم این بیان نورانی و حضرت صرف آرزو نیست، سبقه تعلیم و تربیت دارد. دنیا را همه انبیا مذمت کردن، قرآن مذمت کرده، کتاب‌های آسمانی مذمت کردن، اهل بیت مذمت کردن. این دنیا که مورد مذمت همه انبیا و اولیاء الهی علیهم السلام است چیست؟ آیا آسمان مذموم است؟ زمین مذموم است؟ دریاها و صحراها و گیاهان مذمومند؟ معادن مذمومند؟ چی مذموم است؟ اینا که آیات الهی هست و خدای سبحان از اینها به عنوان آیات الهی یاد می کنند و می فرماید اینا برکاتی هست که من خلق کردم. پس زمین بد نیست، آسمان بد نیست. کسی که دنیا را نشناخته بود در محضر حضرت، یعنی وجود مبارک امیر بیان سلام الله علیه، دنیا را مذمت کرد. حضرت فرمود ایها الظام للدنیا، ای کسی که دنیا را مذمت می‌کنی، آیا شناخت دنیا کیست به چیست که به مذمت او مبادرت کردی؟ این زندگی خارجی این راست است، دروغ نمی گوید، امین است، خیانت نمی کند، حق است، بطلان در او راه ندارد، خیر است، شر در او راه ندارد، حسن است، فوق در اونجا راه ندارد. این زندگی، زندگی طیب و طاهر است. اگر شما میبینید تلخی را نشون میدهد، شیرین کامی هم نشون میدهد. اگر میلاد را نشون میدهد، وفات را هم نشون میدهد. اگر مدرسه ها را نشون میدهد، درمانگاه ها را هم نشون میدهد، بیمارستان ها را هم نشون میدهد. این طوری که کاری برخلاف بکند یا دروغ بگوید. این زندگی، زندگی حق است. این دنیا چیست که مذمت شده است؟ و این دنیا چیست که اگر کسی او را بشناسد میتواند او را کلن رها کند، بگوید طلق تو که سلاسن و در آخرت زندگی کند؟ این وجود نورانی امیر مؤمنان سلام الله علیه که فرمود قر غیری طلق تو که سلاسن لا رجعت لی فیه، اگر در دنیا زندگی نمی کند پس حضرت در آخرت زندگی می کند. این بیان نورانی تنها مال سید شهدا نبود که فرمود اما بعد که ان دنیا لم تکن و که ان الاخره لم تزل. قبلش پدر بزرگوار فرمود ما دنیا را رها کردیم. خب اگر ما دنیا رها کردیم یعنی ما در آخرت زندگی میکنیم نه در دنیا. در قرآن مراحل گوناگون دنیا را مشخص کرده است. در سوره مبارکه حدید دنیا را به پنج بخش خلاصه کرد با صدر کلمه انما، اعلم انما الحیات الدنیا این لعب است و لهو است و زینت است و تفاخر است و تکاسب. دنیا همین پنج مرحله بیشتر نیست. در دوران نوجوانی انسان به یه سلسله سرگرمی خود را سرگرم میکند. در دوران جوانی تو، میان سالی اینطور، سالمندی اینطور، پرتوتی و کهن سالی طور دیگر. اینا مراحل پنجگانه است. این پنج مرحله که به صورت حرف در سوره حدید بیان شده در برخی از سور به دو صورت بیان شده، فرمود لعب و لهو، یعنی اون تفاخرش هم لهو است، اون زینتش هم لهو است، اون تکاسرش هم لهو است، اون چه که لهو نیست کوثر است و نه تکاسر. فرمود جز لهو و لعب چیز دیگر نیست. خب لهو و لعب هم که تو بیرون از فضای زندگی انسان نیست، این وهم و خیال است که میگوید این مال مال من است، من به این مقام بار یافتم، من در اون صدر نشستم، نام را اول بردم، با این لقب ذکر کردن. اینا سلسله اوهام است، اینا که واقعیتی ندارد که، اینا که حقیقت خارجی نیست، اینا قرارداد عرفی است. این لقب را اگر در این منطقه به این شخص بدهند باعث فخر است، در دیار دیگر این کلمه مهمل است، معنا ندارد. این ادبیاتی که ما برای خود قائلیم در زبان دیگر مهمل است. این کلمه این که 70 معنا برای او ذکر کردن و اگر کسی معانی 70گانی او را بداند، سهمی از ادبیات را به همراه دارد، دو قدم اون طرفتر در لغت دیگر این کلمه این مهمل است، اصلا معنا ندارد. پس این قراردادها قراردادهای عرفی و مردمی است. برابر قرارداد مردم این ظهور پیدا میکند یا افول پیدا میکند. اگر چیزی برابر قرارداد مردمی باشد بس واقعیت ندارد، و اگر برابر قرارداد مردمی باشد، اگر مردم نباشند این قرارداد هم نیست. لذا قبل از خلقت انسان ما دنیا نداشتیم، آسمان داشتیم و زمین. قبل از اینکه آدم سلام الله علیه بیاید یا آدمهای دیگری قبل از او بیایند، دنیایی در کار نبود. آسمان بود، زمین بود، دریا بود، صحرا بود، مانند آن. این منوما، این عناوین اعتباری، این عناوین پنجگانی سوره مبارکه حدید، این میشه دنیا. از دنیا ماهیه؟ این سؤال از ماهیت دنیاست. جواب: اعلموا انما الحیات الدنیا حیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. پس همه اینها عناوین اعتباری است. اگر کسی حرمتی برای اینها قائل نباشد و برای این درس نخواند و برای این تلاش و کوشش نکند، میتواند مانند مولایش بگوید قد تلق تو که سلاسل. این وقتی دنیا را رها کرده است، حیات او حیات طیب و طاهر اخروی است. اگر در قیامت هیچ کینه نیست، این شخصم بی کینه است، در اونجا هیچ دروغ و خلافی نیست، تحیتهم فیها سلام، این شخص سلمن زندگی میکند. اگر خدای سبحان خلیلش را که خلیل من همه بت‌های آزری به شکست به عنوان قلب سلیم یاد کرده است، از جا ربه او به قلب سلیم، در این قلب خیانت نیست، کینه نیست، عداوت نیست و مانند آن. اگر کسی دارای این قلب سلیم است، این در آخرت در زندگی می کند. مردان بهشتی هم از جا ربه او به قلب سلیم به سر می برند. بنابراین می شود انسان در زیر آسمان روی زمین تو آخرت زندگی کند، نه در دنیا. پس این بیان نورانی هست امیر که همون قد تلب تو که سلاسن، و اون بیان نورانی سید شهدا سلام الله علیه ما که فرمود اما دنیا که انها لم تکن و اما الاخره که انها لم تزل، میتواند واقعیت داشته باشد. برای ما هم اگر کلن به این مقام بار نیابیم، جزءاً ممکن است. در سوره مبارک احزاب خدای سبحان برای بشر شرف قائل شد، تنها برای پیغمبر و اولاد پیغمبر علیه مسترات و علیه مسترات نیست، اونها منتها در قلن، پیروان اونها در دامنه اوهن. این صلوات را هم برای او فرستاد، هم برای مؤمنین در یک سوره، هم بر پیغمبر، هم برای پیروان پیغمبر. اگر این آیه معروفی ان الله و ملائکته یصلون علی النبی تو سوره مبارکه احزاب است، در همون سوره فبود هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور، خدا بر شما صلوات میفرستد، ملائکه بر شما صلوات میفرستند تا شما را نورانی کنند. منتها صلواتی که بر اون ذات مقدس است مرحله بالاتر است، صلواتی که برای مؤمنین است مراحل وسطا و نازله است. پس این شرط هست که انسان به جایی برسد که ملائکه آسمان بر اون صلوات بفرستند. مرحوم بحرالعلوم نقل میکند وقتی خواجه طوسی نام مبارک سید مرتضی را در درس میبرد، میگفت صلوات الله علیه، برای رفع تعجب شاگردانش میگفت کیف لا یصلی علی المرتضی، خدا و فرشته های خدا بر مؤمنین صلوات میفرستند تا اینا را نورانی کنند. پس میشود انسان به جایی برسد که ملائکه بر او صلوات بفرستند و بشه نورانی. این جعلنا له نورا یمشی به فی الناس. کم نبودن عالمان دین که کار یک امامزاده را در منطقه خودشون میکردند. ما برخی از علما را دیدیم که مردم با اونها معامله یک امامزاده میکردند، از بس پاک بودند، هر چی میگفتند عمل میکردند، هر چی عمل میکردند میگفتند. این راه رفتنی است، ما هم این راه را باید بشناسیم و برویم. منتها یه معرفتی میطلبد و یک کوششی. این علاقه یک تعامل متقابلی با معرفت از یک سو، با عمل از یک سو دیگر دارد. ما قبل از اینکه به حوزه برویم، قبل از اینکه به دانشگاه برویم، قبل از اینکه با کتاب و کتیبه معروف باشیم، این قهر و مهرمون رو باید تعدیل کنیم. این علاقه گاهی کمک میکند به اندیشه، انسان خوب میفهمد، گاهی رهزن است نه راه بر، انسان بد میفهمد. همه ما مسئله قطع قطع را تو اصول شنیده ایم، همه ما شک شکاک را تو فقه شهده ایم. اینا تقسیم شده است که شک شکاک در فقه مطرح است که اعتبار ندارد، قطع قطع در اصول مطرح است که اعتبار ندارد. این قطع قطع که یه قطع روانی است، نه قطع معرفت منطقی. اون شک شکاک هم که یک شک روانی است، نه شک معرفت شناسی، هر دو آسیب میرسونند. حالا اگر کسی به قطع قطع مبتلا نبود که در اصول مطرح است، یا به شک شکاک مبتلا نبود که در فقه مطرح است، علاقه او به یک مطلبی این یا میتواند راه نما باشد، هم میتواند راه زن باشد. اگر او به مطالب حق علاقمند است، در اندیشه مسائل حقی او کامیابتر از دیگران است، زیرا عقل عمل که حق را دوست دارد به یاری اندیشه و عقل نظر میشتابد، کمک اوست، او بهتر و شیرین‌تر و شفاف‌تر می‌فهمد. و اگر انسان علاقه به باطل داشت، علاقه به گناه داشت، حق را دیرتر می‌فهمد، مشوب می‌فهمد، کم می‌فهمد، ضعیف می‌فهمد. این حب و کشه یعمی به یوسم، این تأثیر متقابل اندیشه و انگیزه است. ما قبل از اینکه وارد درس های حوزوی دانشگاه بشیم، باید ببینید به چه علاقه مندی. این علاقه یا میتواند راه نمای خوبی باشد برای ما، یا راه زن بدی باشد برای ما. این یا جلوی دید را میگیرد یا به دید کمک میکند. گفتن به چیزی دل ببندید که با شما باشد به شما را رها نکند. رفیق نیمه راه همواره رهزن است. ما اگر مرگمون یه گودالی بود، یه چاله‌ای بود که تو بحث‌های هفته گذشته مطرح شده بود، اومد انسان یه جور فکر می‌کند. اما مرگ آیو نه چاله است، نه گودال هست، نه حفره است. بیان نورانی سید شهدا سلام الله علیه این است که در اون بهبوهی خطرات آمدن باران تیر که اغبرت سهام که نهدت، فرمود صبرن بدن کرام، مل موت الا قنطره. مرگ چاله نیست، چال نیست، گودال نیست، چال نیست. مرگ پل است، ما از این پل باید بگذاریم. این پل ارچه بهتر ساختیم آسونتر می گذاریم، زیرش هم آتش است. فرمود صبرن بدن کرام، مل موت الا قنطره، تعبرو بکن. خب اگر مرگ پل هست، اون طرف پل خبر هاست و ابدیت مال اون طرف هست، اگر دلبسته بون ابدیت و حقایقی که انبیا آوردن علیهم السلام بودیم، در این طرف اگر حوزوی هستیم یک مجتهد عالم عادل خواهیم بود، اگر دانشگاهی هستیم یک استاد متدین متشرع خواهیم شد. این علاقه اگر خوب بود یه راهنمای خوبی است، و اگر بد بود یه راهزن بدی است. انسان را کور می کند، انسان را کر می کند. اگر بیان نورانی سوره احزاب این است که می توانیم به جایی برسیم که ملائکه خدا بر ما صلوات بفرستند و خود ذات اقدس اله بر ما صلوات بفرستد، کفا به ذالک فخرا. پس اگر این مراحل من و ما را گذاشتیم و گفتیم تلق تو که سلاسن، وارد حوزه آخرت میشویم. اینا تو آخرت دارن زندگی میکنن. اگر در سوره 8 شما بحث مؤمنان ناب را میشنوید و میبینید، میبینید همون طرز بهشتی منش زندگی میکنن. در بهشت مردانی هستن، زنانی هستن که خدای سبحان فرمود و نزعنا ما فی صدورهم من غل، هیچ کینه نسبت به هم ندارن. در سوره 8 خواسته مردان و زنان با ایمان است که لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، خدا کینه احدی از مؤمنین را در دل ما نگذار. خب این بهشتی زندگی کردن است، روش بهشتی ها را از خدای سبحان خواستن است. اگر می شود انسان به جایی برسد سه صلوات متقابل با فرشته ها داشته باشد مادون اون بخواهد فکر کند قبل است. خود خدای سبحان صلوات می فرستد هوال دزی یسل علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. ما الان در دهه پربرکت فجر به سر می بریم. خدا قریب و رحمت کند امام راحل را، شهدا را، جنبازان را، ایثارگران را، اینا که این انقلاب را به ثمر رسوندن، حق عظیم بر عهده ما دارند. اینا ایران را به یک دالان بهشتی رسوندن. ما تلاش و کوششم این باشد که این امانت ها را حفظ بکنیم. هم مسئولان ما، هم خود ما، هم حوزویان ما، هم دانشگاهی های ما. این واقع امانت الهی است. کاری که امام معصوم می کند همون کار را نائبان اونها در حد خودشون هرچن ضعیف انجام میدن. امام معصوم کسی است که عقلانیت را به جامعه می آورد و جاهلیت را می زداید. این بیان نورانی از وجود ما که پیغمبر علیه و آله آلاف و تحت و سناست که من مات و لم یعرف امام زمانهی مات میتفن جاهلیه. اگه کسی امام زمانش رو نشناخت زندگی او زندگی جاهلیت است. زیرا امام کسی است که جامعه را به عقلانیت سوق بدهد و جامعه را عاقل کند. اگر کسی رهبر عقلی خود را نشناسد تو جاهلیت در از زندگی می کند. این که ذات اقدس اله به رسولش در سوره مائده فرمود اگر جریان قدیر را اعلام نکنی و علی سلام الله علیه را به عنوان ولی معرفی نکنی و علم تفعل فما بلغت رسالته، معناش این نیست که اگر این رسالت را نرسندی این رسالت را نرسندی، این که مقدم و تالی یکی. معناش این است که اگر این کار را نکردی هیچ کار نکردی. زیرا بعد از شما اگر مسئله امامت نباشد بعد مردم به جاهلیت برمیگردن مثل قبل از شما. قبل از شما جاهلیت بود. اگر این پیام را نرسانی و امامت را به مردم ابلاغ نکنی باز به جاهلیت برمیگردن. نه اینکه به علم تفعل فما بلغت رسالته، اگر این پیام را نرسوندی دستور خدا را در باره قدیم نرسوندی که بشه اتحاد و مقدم و تالی. همون اگر این کار را نکردی اصلا رسالت نداشتی، برای اینکه ما تو را فرستادیم که جامعه را از جاهلیت به عقلانیت منتقل کنی. در مقطع اول تو این کار را کردی، در مقطع دوم و سوم و چهارم اهل بیت این کار را میکنن. اینا جامعه را به عقلانیت میرسونن، از جاهلیت نجات میدن. اگر کسی نام بارک از تعمیر را برد ولی عقلانی حرف نزد، او قدیری حرف زد و ثقفی فکر کرد. این درد برای خیلی از افراد هست که انسان گاهی اسلامی حرف میزند و غیر اسلامی فکر میکند. همون حرفی که قارون زد خیلی از ماها گاهی مبتلایی. گاهی ما غفلت کرده میگوییم ما خودمون چندین سال زحمت کشیدیم در حوزه، در دانشگاه یا در اماکن دیگر، فلون کمال را، فلون مال را، یا فلون علم را، یا فلون قدرت را پیدا کردیم. این که میگوییم ما خودمون زحمت کشیدیم و این را پیدا کردیم، یعنی آیه ما بکن من نعمت که من الله را فراموش کردیم. دعایی که در نماز و غیر نماز به ما آموختن اللهم ما بنا من نعمت فمر را فراموش کردیم. اسلامی حرف زدیم و قارونی فکر کردیم. قارون هم همین رو میگفت، میگفت انما اوتیت و علا علم اندی. خیلی از ماها ممکن است بر اساس غفلت قدیری حرف بزنیم و استقری فکر بکنیم. اگر کسی جاهلیت را در جان خود زنده کرده است، گرفتار اختلاط شد، دروغ شد، تهمت شد، این قدیری و علوی حرف زد به دیگری فکر کرد، این فکر مهم است. فرمود فعلن تفعل فما بلغت رسالته. مردم دوباره به جاهلیت برمیگردن. این جاهلیت همون وضع سنم و وسن بود، علنی و باطنی، بعد تبدیل شد به باطنی. این که در بخشی از آیات قرآن فرموده ما یؤمن و اکثرهم بالله الا وهم مشرکون همین است. بسیاری از افراد یک شرک مرموز و مستوری هم در نهاد و درون خود دارن که باید از این شرک به خدای سبحان پناه برد. اگر کسی بتواند یک لا اله الا الله با اخلاص داشته باشد، چون با اخلاص داشته باشد همه واجبات درش هست و همه منهیات هم از دوره. اگر یک لا اله الا الله با اخلاص داشته باشد یقینا اهل بهشت می شود. مرحوم صدوق نقل کرد که من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه، حضرت اون به اخلاص او ان تهجده لا اله الا الله اما حرم الله. این کلمه کلمه مخلص است. اکثری شما یا اینها رو تدریس کردید یا اینها رو شنیدید از عالمان دینیتون که نفرمودن کسی در دنیا کار خوب بکند ما به او بهشت میدیم. فرمودن در محکمه الهی اگر کسی میآید عمل خیر در دستش باشد، من جاء بالحسنه نه من فعل الحسنه. اگر کسی به محکمه میآید دستش پر باشد یه اهل بهشته. ولی اگر در دنیا چهار تا کار خوب کرد، چهار تا کار بد کرد، بساطش به هم زد، عاقبت به شر بود که اون رو بهشتی نمی کنند دیگه. نفهمد من فعل الحسنه. فرمود وقتی وارد محکمه می شود دستش پر باشد، من جا به الحسنه. برای ماها که جز متوسطین اهل ایمانیم همین است، من جا به الحسنه. اونا که به مراحل بالاتر بار یافتن قلب سالم را در دست دارن، جا ربه به قلب سلیم. این بابا این تعبیه است، جا به زیدن یعنی زید آورد، یعنی به ماین یعنی آب را بیار. جا ربه به قلب سلیم، دل را در دست دارد، به خدا عرض بکرد من با این دل آمدم، خلیل من همه بطهای آزری بشکست. این همان است، ما هم همین کار را باید بکنیم. این پدر ماست، ما شناسنامه داریم. در پایان سوره مبارکه حج فرمود ملت ابیکم، این منسوب به اقراض، یعنی دین پدرتون رو بگیرید، این تبر رو بگیرید، اگر بت بیرون شد شد، نشد بت درون رو بشکنید. ملت ابیکم ابراهیم هو تمام المسلمین من قبل، شما شناسنامه دارید، بچه های خلیل حقی، بچه های بت شکنید. اگر اون بت بیرون نشد بشکنید، لااقل این بت درون را بشکنید. که گفتم بدترین بت همین هوا و هوس است و ظریف‌ترین و نازک‌ترین و باریک‌ترین بت هم همین هوا و هوس است که امروز از او به عنوان اومانیسم یاد می‌شود. این همیشه بود، منتهی اصطلاح اومانیسم بعد در آمد. فقط اینا کسانی هستند که حرفای انبیا و حرفای اولیا رو بر فکر خودشون می سنجن. اینا به جای اینکه بدانند ما اینها رو جانشین خود کردیم، اینا آمدن جایگزین ما شدن. بشر جانشین خداست، خلیفه خداست، نه جایگزین او. نباید بگوید من نظرم این است، باید بگوید من الهی هو الله گویم، ذرم یا قطره از اویم، به تعبیر شهران استاد محروم حکیم الهی قمشهی. خب این خیلی فرق است که انسان خلیفه خداست، جانشین اوست یا جایگزین اوست. این درد هست. فرمود افرایت من اتخذ الهه و هوا، یا هر جا وحی آمد به شما مائل نبودی، به ما لا تهوا انفسکم استکبرتم. این اومانیسم حالا اسمش اخیراً در آمده، وگرنه ندای قرآن کریم این است که بشر خلیفه اوست، جانشین اوست، نه جایگزین او. فرمود هر چه که گفته اوست بشر باید بفهمد و عمل کند، خیر او را ذات اقدس اله می طلبد. و تلاش و کوشش فرشته ها هم این است که ما به صورت فرشته در بیاییم، مثل اونها بشویم. تبهکاران می کوشن که ما را مثل خودشون بکنن. سعی و کوشش شبان و روزی ملائکه این است که ما را مثل خودشون بکنن. این که ما در بسیار از موارد بر ملائکه الهی صلوات می فرستیم، برای تمام کوشش اونها اینه که ما مثل خودشون بشیم. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. این ایام پر برکت، خدا قریب رحمت کرد امام راهب را، شهدای انقلاب و جنگ را، خدا شفا ببخشد جانبازان من را که تلاش و کوشش کردند. ما این جامعه را به صورت جامعه عقلانی انشاءالله باید حفظ بکنیم. تنها حضور ما در راه پیمایی 22 بهمن 93 کافی نیست. انشاءالله همه ما در این راه پیمایی های با شکوه شرکت میکنیم و بدانیم که انقلاب اسلامی تبدیل جاهلیت به عقلانیت است. ما اگر دسترسی به امام زمانمون ارواح و نافذان نداریم، به وسیله امام راهب که یکی از نائبان عام اون حضرت است، به اون حضرت مرتبطیم و حضرت کسی است که جامعه را به عقلانیت سوق میدهد. این شاگردش هم آمده است که جاهلیت زدائی کند. جنگ جهانی اول پیش نیاید، جنگ جهانی دوم پیش نیاید، این کشدار بیرحمانه تکفیری و سلفی و داعشی پیش نیاید، این اسلحه سازی کارخانه های آدم کشی سشیفته کار نکند. اکثر بودجه های کشورهای قدر قدرت صرف آدم کشی است. این جاهلیتی است اون تا جاهلیت مدرن. میشه یک کارخانه اسلحه سازی آدم کشی یه روز تعطیل باشه؟ هرگز اینطور نیست. سشیفته شبان روز دارن کار میکنن برای کشتن آدم. همین غرب، همین جنگ جهانی اول، همین جنگ جهانی دوم، همین داعش پروری، همین طالبان پروری، همین بن لادن پروری، همین گروه های تکفیری پروری از همین غرب است. اگر کسی این حدیث نورانی را عنایت کند که وجود مبارک حضرت فرمود من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه، این کافی است که به عقلانیت بیندیشد و قدر این نعمت را بداند. شما بزرگواران که بعضیتون انقلاب را درک کردید، بعضی نسل دوم و سوم انقلابی، یادی از انقلاب دارید، حافظان انقلابید، وارثان انقلابید، میراث را خوب حفظ میکنید، انشاءالله هم مشمول ادعیه فرشتگان الهی هستید که بر همه شما صلوات میفرستند، هم دیگران را هدایت می کنید. ما باید بکوشیم که فرشته شویم و شدنی. ما باید بکوشیم که در آخرت زندگی بکنیم چه که شدنی. اگر هوا را، هوس را، لعب را، لهو را، تفاخر را، تکاسر را برداریم تو آخرتی. این طور نیست که دنیای واقعیتی باشد به نام زمین یا آسمان. آسمان و زمین آیات الهی هست، مخلوق خدایی هست، مسجد و مطجر اولیا هست، طبق بیان نورانی امیر المؤمنین سلام الله علیه در نهج. اما دنیا مطجر اولیا هست، آسمان که بد نیست، زمین که بد نیست. این پنج مرحله را که شما هر که بررسی میکنید میبینید در خارج از جان ما نیست. اگر ما نباشیم مسئله برد و وقت مطرح نیست، مسئله فقر مطرح نیست، مسئله من و ما مطرح نیست. پس اون چی که در درون ماست همان است که به صورت قده در می آید. اگر انشاءالله زود درمان کردیم که نجات پیدا میکنیم، اگر نشد در بخش پایانی سوره مبارک حدیث دارد که فطال علیهم الامد فقست قلوبهم. بسیاری از شما از کنار این دامنهای کوهی که چشمه رسوبی دارد گذشتید. این چشمهی که با املاح و با رسوبات می جوشد، چون آب شفاف و صاف نیست، اولین کاری که میکند راه خودش میبندد، چون با رسوبات است. این چند قدم اون طرف در رفت میبندد، چون راهش بسته شد در درون خفه میشود. بعد از این مدت شما میدید یه تلی از سنگ اینجاست. خب این سنگ که قبلا نبود، این چشمه با رسوب با املا نفس خودش بست، راه خودش بست. قیام آدم، حرکت آدم، سکون آدم، درس و بحث آدم اگر رسوب داشته باشه راه خود آدم رو میبنده. کل هجاره و اشد. این چقدر این کتاب شیرینه. این که آدم این رو میبوسه، این که رو بالای سر میذاره، چون همه اسرار رو باز کرده. بعضی از دلها مثل سنگ هست، بعضی از دلها از سنگ سخت‌ترن. برهان مسئله این است که چرا اشد و قسوتن، ولی که این نمیدن هجاره. بسیار از چشم سنگ ها هستن که از درون ها چشمه می جوشد. اینه که در سوره بقره بمانند بفرمون بعضی از دلها از سنگ پسترند. تا این سنگ است که از درون و چشم جوشیده و این انسان تبهکار است، از درون و هیچ غیری نمی جوشد. واقع اگر کسی بیراه رفت ظاهر خودش میبنده، رسوب به جایی نمیرسد، شفاف بودن به جایی نمیرسد. این همان است که از او به اخلاص یاد کردن که امیدواری همه مردم بزرگ و زنان بزرگوار ایران اسلامی این انقلاب را، این راهپیمایی ها را، این دوی بهمن ها را گرامی بدارند، در مراسم به عظمت و جلال و شکوه شرکت کنند. تلاش و کوشش همه راهپیمایان و هر قدمی که برمی‌دارند این است که این جامعه را به عقلانیت اصیل خودشون حفظ بکنند. من مجدداً مقدم شما بزرگواران را گرامی می‌دارم و از ذات اقدس الهی مسئلت می‌کنم به فرد شما و به عموم علاقمندان قرآن اطرت سعادت و سیادت و خیر دنیا و آخرت مرحمت بفرماید. پروردگار امر فرج ولیت را اصلاح بفرمان. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه ولیت حفظ بفرمان. روح مطهر امام راحل و شهدا را با اولیای الهی محشور بفرمان. مشکلات دولت و ملت و مملکت مخصوصا در بخش اقتصاد مقاومتی و مسکن و ازدواج جوان و حل بفرمان. خطر بیگانگان مخصوصا تکفیری و سلفی و داعشی را به خود اونها برگردان. خطر استکبار صهیونیست را به خود اونها برگردان و کشور ولی عصر تا ظهور اون حضرت از هر گزندی محافظت بفرما. خاتمه امور همه را ختم به خیر و خیر و رحمت قرار بده. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.